الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به پیشگاه مطهر امام زمان صلوات بفرستی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
شنیدین که اون مرتاض هندی وقتی که آمده بود ایران خدمت آیه آیت الله کشمیری بردنش، خب ایشون اصالتا اون زبان رو بلده و با ایشون صحبت کرد، گفتن که خب شما که این همه ریاضت کشیدی الان چی کار میتونی بکنی؟ گفت هر جای عالم هر چیزی باشه من خبر میدم ازش. گفتن مثلا آقای فلانی اسم بردن، گفت الان فلان جاست، آقای فلانی الان فلان جاست. از اموات سوال کردن، گفت الان در برزخ من کجاست. هر سوالی ازش پرسیدن ایشون جواب داد. و سلام علیکم و دیدن که نه این اشراف داره. گفتن خب چطور این کارو میکنی؟ گفت روح من یه اشرافی پیدا کرده، میرم و برمیگردم. یعنی شما که میگید فلانی کجاست، تو عالم میگردم و پیداش میکنم. بعد آقای کشمیری میگه که من گفتم خب خیلی فرصت مناسبیه، گفتم امام زمان الان کجاست؟ نگفتم امام زمان، گفتم که مهدی فرزند فاطمه، اینو پیداش کن. میگه که گفت همچین کسی رو نمیدونیم، تو پیداش نکردم، تو عالم نداریم. میگه من فهمیدم که اشتباه گفتم، چون میدونید نام امام زمان ما هم نام پیامبر اسم اصلیشون دیگه. گفتم که خب ببین محمد فرزند اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، فرزند حسن و نرجس خاتون، و این رو گفتم. میگه ایشون یه تأملی کرد و یه دفعه رنگ و روش پرید. دیم چی شده؟ گفت من هرچی دارم سیر کردم تقریبا جایی رو تو عالم ندیدم که ایشون نباشه. ایشون کیه؟ من هر جا میرم هست و نقطه به نقطه عالم ایشون هست. این نشون دهنده اینه که توی جلسه اهل بیت هم ایشون قاعدتا اینجوری نیست که ما دعوت بکنیم امام زمان رو که تشریف بیارن، اینجوری نیست. هست، چون اشراف روحیه به همه عالم داره. اون بابا که دیگه نه بچه مسلمان بوده، نه اصلا امام زمان میفهمیده، هیچی دیگه، دیگه مرتاض هندی. گفت من هر جا رو که سرک کشیدم تو عالم ندیدم که ایشون نباشه. در نتیجه توی جلسه اهل بیت هم به طریق اولا ایشون حضور داره دیگه قاعدتاً، و نظر ویژه هم داره. در نتیجه حالا امشب که ولادت خانم زینب کبری سلام الله علیها هست و امام زمان هم ارادت ویژه داره نسبت به عمه سادات، انشالله که حضرت نظر عنایت ویژه به ما بکنند و به قلبهای شما، و انشالله این جلسه جلسه پرباری برای هممون باشه. عنایت بفرمایید هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها و تعجیل در ظهور فرزندشون صلوات بفرستید. خب هفته گذشته یه حدیثی رو از حکمت 31 نهج البلاغه رو یه نکاتی در موردش عرض کردیم که امیرالمؤمنین می‌فرماید الایمان علی اربع دعائم، ایمان 4 تا پایه داره. یعنی اگر مثلا یه کسی یه جایی میره خواستگاری، میگن این پسره چجور آدمیه؟ میگن خیلی مؤمنه. یعنی چرا؟ میگه هیئت میره نمازم میخونه، پس آدم مؤمنیه. منتها امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد ایمان 4 تا پایه داره که اینا توش نیست. اولی چی بود؟ هفته پیش در موردش صحبت کردیم دیگه، توکل دیگه، صبر بود دیگه. آدم فقط ایشون گفت دیدم بقیه هم، آره دیدم بقیه هم همه با تعجب دارن، صبر هم بودن. الصبر هفته دیگه میپرسم. دومیش هم گفتیم، ول یقین 3، ول عدل 4، ول جهاد. 4 تا پایه داره ایمان. اولی صبره، دومی یقینه، سومی عدل عدالت، چهارمی هم جهاده. توکل نداشتیم شرمنده. آخه اونم خودت نگفتی که از رومون اسکی رفتید. خب صبر رو عرض کردیم که اصلا رأس الایمانه. یعنی اگر کسی که آدمی که صبوره، این آدم میتونه آدم مؤمنی باشه. آدمی که کم طاقته، این آدم ایمانش رو زود از دست میده. در واقع درجه ایمان ما بسته به درجه صبوری ما داره. درجه ایمان ما بستگی به این داره که چقدر میتوانیم تحمل بکنیم. فرق صبر با حلم چیست؟ چه کسی میداند؟ اینم باور کن گفتم اون هفته، فکر میکنم احتمال خیلی قوی و گفتم، الان یادمه که گفتم. حلم رو میگن تحمل، صبرم میگن تحمل. متوجه نمیشه چجوری، چه فضیلتی. آره آفرین، هر دو تقریبا درست گفت. صبر اینه که اذیت میشه ولی مقاومت میکنه، سعی میکنه عکس العمل نشون نده. صبر اینه، تحملی که توش اذیت هم هست. حلم اصلا اذیت هم نمیشه، مثل مالک اشتر داشت اون کوچه رد میشد، یه سری عرازل بودن اونجا، هر کی رد میشد اذیتش میکردن. اینا هم نمیدونستن مالک اشتره، مثل الان هم نبود که دیگه این همه رسانه ها و تصاویر و کلیپ ها و فلان و اینها، این چیزا که نبوده. چهره ها رو هم یه مالک اشتری شنیده بودن مردم، خیلی ها خب نمیدیدن اصلا. داشت تو کوچه رد میشد، یه دشت آشغال اینا ریختن رو سر و کلش و هر 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 خندیدن. ایشون نگاه هم نکرد، راهشو گرفت رفت. یه نفر اونجا اون گوشه بود، اومد گفت آقا شما میدونید چه خاکی به سرتون شد؟ این مالک اشتر نخعیه، فرمانده ارشد سپاه علی ابن ابی طالبه. این تو دوره خلافت امیرالمومنین اتفاق افتاده. این تو جنگا به عدد چیزی که امیرالمومنین از کشته ها پشت درست میکنه، او هم کشته هاش با کشته های علی یکی میشه تو عدد. اصلا این آدم یک جنگاوریه که اصلا این که به شما چیزی نگفت، احتمالاً عددی ندید شما رو که به شما حرفی بزنه. این احتمالاً رفته بعداً نوچه هاشو بفرسته، سربازاشو میفرسته سراغ شما. اینا دست و پا شروع کرد لرزیدن و اینا. اون لیدرشون اصلیه دیگه گفت من که از همه بیچاره تر شدم، الان گونی رو میارن ما رو میکنن تو گونی میبرن. گفت برم تا نرسیده به مقرشون برم حداقل حلالیت بگیرم. دوان دوان اومد دید یه جایی رسید به مالک اشتر، دید مالک اشتر پیچید رفت داخل مسجد. ایشون هم رفت دنبالش، نگاه کرد دید داره نماز میخونه و هی صبر کرد. نماز که تموم شد رفت افتاد به دست و پاش. آقا غلط کردم، آقا حلال کن، آقا نمیدونم فلان، خلاصه سلام علیکم، صلواتم بفرستید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل
محمد.
آقا من اصلا نفهمیدم شما کی هستید و از این حرفا. میگه مالک اشتر گفت من که اصلا نگاه نکردم ببینم چه کسی بود اذیت کرد، و اصلا من دلیل این که پاشدم اومدم مسجد این بود که اومدم دو رکعت نماز بخونم برای تو دعا بکنم که خدا تو رو هدایت بکنه. اینش میگن حلم. صبر اینه که به خودش فشار میاره و تحمل میکنه، خیلی فضیلته. اما حلم اینه که اصلا به دلم نمیگیره، رفته دعاشم کرده، میگم اصلا کار به این کار ندارم، تو رو داشتم دعا میکردم که تو هدایت بشی. پس پایه اول صبره. کی این اتفاق میفته توی زندگی انسان، چه صبرش چه حلمش؟ زمانی که انسان نگاهش به دنیا نگاه درستی باشه. ما معمولا نگاهمون به دنیا نگاه غلطیه یا نگاه دقیقی نیست. معمولا چرا باید این بلا سر من بیاد؟ همش با خدا دعوا داره. چرا باید اینجوری بشه؟ این خب نگاه به دنیا رو درست ندیده. به خاطر اینکه اگه یه نگاهی به دنیا بکنه، دقیق نگاه بکنه، دنیا اصلا جایی نبوده که شما فکر، وقتی انسان نگاه بکنه فکر بکنه که دنیا جای لذت بردن است، در نتیجه هر ناملایمتی آدم رو اذیت میکنه. اما اگر دنیا رو یه محل گذر ببیند و یک محل سختی، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، دنیا رو ببینه برای یه مسیر سلوک به سمت خدا، یه مسیر سلوکی که شما دارید میرید به سمت خدا و اینجا جای راحتی نیست، جای راحتی نیست. وقتی شما یه همچین نگاهی به دنیا داشته باشی، قاعدتا اگر به سختی افتادی، خب از قبل آمادگی داری. وقتی از قبل من آمادگی ندارم، یه تصور دیگری از دنیا دارم، هم سختیاش خیلی سخت به نظرم میرسه، همین که بعدن میخوان جونمو بگیرن نمیتونم دل بکنم از دنیا. در صورتی که به ما اصلا گفتن که دنیا جای لذت بردن نیست. لذت‌های زیادی هست، نه از جنس لذت مادی که شما فکر بکنید. وقتی انسان نگاهش به دنیا نگاه صحیحی میشه، یعنی این که ما آفریده شدیم برای اینکه لذت ببریم اتفاقا، نه سختی بکشیم. اما برای اینکه انتخاب بکنیم کدام لذت بالاتر از کدام لذت. وقتی آدم، ما تو دنیا قراره که اگه نگاه صحیح داشته باشیم، قراره بعضی از لذت‌ها رو فدای یه لذت‌های بالاتری بکنیم. زینب کبرا سلام الله علیها، همه عظمتش رو شما در اون جمله معروف ما رأیت الا جمیلا می‌بینید دیگه، که شاهکاره. یعنی کسی که این همه مصیبت سرش اومده که یه ذره‌اش رو ما نمیتونیم تحمل بکنیم، ایستاده میگه اصلا مصیبت من ندیدم، من زیبایی دیدم، قشنگ بود. ما رأیت الا جمیلا، ما اصلا غیر از قشنگی هیچی ندیدیم. چون او یه نگاه صحیح به دنیا داره، یه لذت زودگذری رو فدای لذت بزرگتر کرده، چون او میداند که تو دل این به ظاهر مصیبت، تو دل این شکست چقدر برکات هست. یه عالمی تا ابد فیض میبرن از این کاری که ما کردیم، از این کاری که برادر من پایه گزارش بوده و من مبلغش بودم. او اینو میفهمه. وقتی اینو میفهمه، خب معلومه که ایستاده دیگه. خیلی از مشکلات و اختلافات و دعواها توی خانواده، توی هیئت، توی مسجد، توی محل کار، توی محل تحصیل، توی تو به من اینو گفتی، من تحمل نمی کنم، تو اون به من اینو گفت، حالشو میگیرم، این نمیدونم فلان، دلیلش اینه که ما اصلا نگاه درستی به زندگی نداریم. فرمود اگر مؤمن بر قله قاف زندگی بکند، یعنی یه مسئله بوده بین اعراب اون زمان، مثلا گفتن یه جای خیلی دور میخواستن بگم، گفتن سر قله قاف. اگر مؤمن یه جای خیلی دوری سر قله کوهی زندگی بکنه، خداوند یه نفر رو میفرسته بره اونجا اذیتش کنه. مثلا اینجوریه. پیامبر رفتن توی خونه این مهمان شده بودن، این تخم مرغ از روی بلندی از روی تاقچه جایی بود افتاد زمین نشکست. آقا فرمود اه نشکست. صاحبخونه گفت یا رسول الله خدا خیلی ما رو دوست داره، اصلا هیچ هرس و جوشی ما در زندگی نداریم، هیچ بلایی سرمون نمیاد، تخم مرغ هم از اون بالا بیفته نمیشکنه. آقا زود بلند شد پیامبر، فرمود من اینجا نمیمونم، اینجا برکت نداره. بالاخره مؤمن حداقل باید هر 40 روز یه بار یه سردردی بگیره، نمیشه که هیچی که هیچی. و چجور مؤمنی هستی شما؟ حالا اگر نگاه درستی باشه، این صبر تبدیل میشه به حلم، یعنی به ظاهر سختی هست ولی این داره لبخند میزنه. مادر بچه شهید شده لبخند میزنه، میگه اتفاقا خودم هم دعا میکردم که بچه‌م به این فیض نائل بشه، الحمدلله که بچه‌م. درد جگر میسوزه، اما وقتی اون نگاه زاویه نگاه رو پیدا میکنه، از صبر که هیچی، از صبر هم جلو میزنه، میره تو عالم حلم قرار میگیره. بعضی وقتا اگر ما درست نگاه بکنیم به بعضی از چیزها، شاید مثلا باخت تیم ملی هم، حذف تیم ملی هم برکاتی داشته. مثلا یعنی شما حالا مثلا جام جهانی اگر ما میرفتی مرحله بعد یا نمیرفتی مرحله بعد، نمیدونم اونجا هم احتمالا خیراتی داشته. همیشه جبهه حق یه مدلیه که تو دلش هر اتفاقی میفته آخرش تهش به نفع جبهه حق تموم میشه. خب بالاخره شما رفتی توی فضای جام جهانی که یه قطری که یه عمری همه این قطر رو میزدن تو سر ما به عنوان یه کشور پیش رفته، الان اونجا گشت ارشاد که راه انداختن، همجنس گراها رو که تعویل نمیگیرن، هواپیمای آلمانی که اون تبلیغ همجنس بازان رو داشته نذاشتن بشینه، بعد برگرده بره آرمشو عوض بکنه بیاد، نمیدونم کسی لباس باز پوشیده باشه خانم ها اونجا جلوش رو میگیرن و و و و کارهایی که ما اگه یک ذره شو با قرآن شروع کردن جام جهانی رو، یعنی مثلا اگه تو ایران بود مثلا ما میگفتیم که آقا اجازه بدید افتتاحیه مثلا جام جهانی رو ما باید یه ناتعینا کلکوسر مثلا شروع بکنیم، این روشن فکران و براندازان و اینها یعنی یقه چاک میدادن سر به بیابان مویکنان و شیون کنان که شما مثلا انقدر امولید که آبروی ما رو در دنیا بردید. نه وایسادن، خیلی هم اتفاقا اثر داشته، کلی آدم اونجا دارن اون مسلمون میشن و به این پرچم فلسطین دادن به این توریست ها و نمیدونم کسانی که اومدن، بازوبند پرچم فلسطین رو بستن به بازوشون، هزار تا کار کردن که هر یه دونش رو ما، خب تا قبل از این کشور پیشرفته‌ای بودن که اینو میزدن تو سر ما، الان شدن عقب افتاده و امول و شب و روز دارن بر علیه این قطری‌های بدبخت که آقود استادیوم میسازن. ببین چقدر مثلا کشته دادن در این چند سال که استادیوم میساختن، مثلا چقدر کارگرها از دنیا رفتن، حالا هر روز بر علیه قطر. خب اینا برای ما، ببین جبهه حق مدلش اینجوریه، شما باید نگاه بکنی هر اتفاقی که میفته شما خط و مرزها رو متوجه میشی. خیلی ها ممکنه این خط و ربط ها رو متوجه نشن، ولی اینجا که دیگه معلومه تناقضات آشکار، یعنی تو لحظه موضع عوض میشه، تو لحظه یارو توییت زده تو ایزه مثلا سلحشوران انقلابی نیروهای امنیتی را به رگبار بستن، توییت زده، بعد 10 دقیقه بعد خبر رسیده توش زن و بچه هم بوده، سریع توییت رو عوض کرده تو لحظه که مثلا این کار خودشان است، جمهوری اسلامی کودک کش کودکان را به رگبار بست. ایو داداش، تو لحظه آخه اینقدرم واضحه. شما برای کسایی که میخوای صحبت بکنی و گاهی وقتا این چیزا دیگه چیزاییست که حجت رو تمام میکنه، تناقضات آشکار. یه وقتی خودمون رو اونجا داشتیم پرپر میکردیم که آقا شما چرا شادی میکنید، خودشون رو داشتن پرپر میکردن برای اینکه مردم ایران بعد از بازی با ورز مثلا شادی کردن، ما عزاداریم فلان. خب دیشب بعد از بازی با انگلیس خودشون ریختن شادی کردن. خب الان این تناقض رو ما چیکار بکنیم؟ این نشون دهنده اینه که خورد خورد این خط و مرزه و این خط و ربطه هی معلوم میشه، شکاف بین جبهه حق و باطل کاملا روشن میشه و واضح میشه. و یه عده‌ای که قرار بود فریب بخورن خب متوجه میشن که حالا ممکنه جمهوری اسلامی خیلی گل بلبل نباشه، ممکنه ما این همه مشکلات داشته باشیم، ممکنه، ولی اقلش اینه که اینقدر دروغ نمیگیم مثل اونها. ممکنه ما هم یه جاهای شیطنت هایی داریم، البته حرفی نیست. ما اگه بخوایم بشیم در مورد خودمون حرف بزنیم خیلی انقلت داریم در مورد خیلی از موضوعات، خیلی پیشرفت ها، خیلی پسرفت ها، خیلی عقب موندگی ها و و و و همه رو من میدونم، تو هم میدونی، قبوله. ولی اون طرف تو قشنگ متوجه میشی که بابا این بدبخت دیگه انقدر زورش نرسیده، دست به دامن داعش شده، دست به دامن گروه های همجنسگرایان شده، دست به دامن چیا، یعنی با یه چیزایی دیگه دستشون به هیچ جا بند نیست، همه با هم اینجوری اومدن. تهش هم که افتضاحات این شکلی پیش میاد و واضحات هی داره رو میاد و روشن میشه که برای خیلی از شماها الحمدلله روشنه، ولی خیلی از مردم متوجه میشن، هی خورد خورد فاصله میگیرن. و این همون صبر انقلابی که باید اتفاق بیفته برای اینکه مردم خورد خورد روشن بشن که حق و باطل یعنی چی. و این یه وقتی چند سال قبل من یادم توی همین هیئت میگفتم آقا ما اگر یه وقتی اتفاقی برای این انقلاب بیفتد عاقبتش تجزیه ایرانه. بعضی از رفقای خودمونم میگفتن که توهم، هی شما میخواید ما رو بترسونید که مثلا یه جوری نظام حفظ بشه. دیم باش یه خورد اومد جلو، مثلا دو سه سال قبل، از دو سه سال پیش تقریبا یه مقداری این حرف مخفی که گفته میشد رو منبرا کسی باورش نمیشد رو اومد. یعنی دیگه قشنگ طرح خاورمیانه جدید کاملا روشن شد دیگه. ما گفتیم آقا برید سرچ بکنید فارسی طرح خاورمیانه جدید، ببینید برنامه است. برنامه اینه که ایران چند تیکه میشه، سوریه چند تیکه میشه، عراق چند تیکه میشه، این برنامه شونه. بازم یه عده به تردید نگاه میکردن تا این اتفاقات پیش اومد. اوائلش باز این حرف زده میشد، گفتن نه شما متوهمید، شما نمیدونم فلان. خب اینا هیچ برنامه‌ای ندارن، تهش به صورت عادی هم اگه هیچ برنامه‌ای هم نباشه برای تجزیه این اتفاق میفته خود به خود، چون وقتی اونور هیچ برنامه‌ای نیست شما این انقلاب سرنگون کنی، خب معلومه که هر کی سهمی میخواد و این اتفاق میفته. عجیبه که بعضیا بازم همیشه نمیدونم در مقابل فهمیدن چرا اینقدر مقاومت میشه. تا الان که دیگه میشینن علنن این حرف رو میزنن، پای میز میشینن دعوا میکنن که اینقدر مال کمله هاست، اینقدر مال اهوازی هاست، اینقدر مال فلان. اینجوری جالبتر این که بازم بعضی ها مقاومت کردن و بازم نپذیرفتن که بابا نقشی، تا اینکه الان اومدن حرفا رو یه جور دیگه میگن آقا ما منظورمون تجزیه نیست، منظورمون تجزیه است. اون تجزیه که شما میگید مفهوم اونو نمیگیم، اون تجزیه رو میگیم. خلاصه میخوام به شما بگم که صبر، صبر اجتماعی و صبر انقلابی این کار رو میکنه. این که میگه ایمان بر پایه صبر بنا شده اینه. یه جایی صبر فردیه، یه جایی صبر اجتماعیه. صبر اجتماعی جلوی فتنه ها رو میگیره و الا خیلی راحت تر از این حرفا میشه بعضی از فتنه ها رو جمع کرد. گونی هم فراوانه و خیلی خیلی راحت تر از این میشه. اما یه جایی شما باید مدارات بکنی، هزینه بدی، نمیدونم به لباس روحانیت توهین بشه، اون ور شهید بدیم، این ور نمیدونم چاقو بخوریم، خیلی اتفاق طبیعیه. خودمونم باید آماده بکنیم، بعضی وقتا ممکنه برای ما هم پیش بیاد. اما تو صبر اجتماعی اینه که ما اینا رو بپذیریم، برای اینکه خورد خورد ادهی که فریب خوردن و مقابل ایستادن بیان توی جبهه حق. کاری که سید الشهدا علیه السلام انجام میده، هی کربلا رو کش میده که اینا متوجه بشن. دیگه علی اصغرش هم میگیره رو دست، خرج میکنه که بعضیا متوجه بشن بیان توی این لشکر. بعضیا بودن از صبح تا بعد از ظهر شمشیر زدن و مقابل لشکر امام حسین بودن، شمشیر هم زدن. اما وقتی علی اصغر رو دیدن بعد از ظهر عاشورا، اومدن توی سپاه سید الشهدا علیه السلام. بگذرم. ول یقین، پایه دوم یقینه. یقین چیه؟ درجه پیشرفته ایمانه. مثالش رو میزنم، تحویل آسید بدم جلسه رو. آقا بنده و شما باور داریم که مرده کاری با ما نداره. به لحاظ نظری میدانیم که مرده، بنده خدا مرده دیگه، کاری به کار ما نداره. ولی همه امشب بگن آقا یه مثلا اتاقی است که یه مرده اونجاست، امشب تا صبح شما کنار این مرده لطف کنید بمونید. یه خونه ایه، ببین اسمش که میاد اصلا پاشیده. یه خونه ایه، مثلا یه گوشه یه اتاقی داره، شما هم نیاز نداره تو اون اتاق بری، اونجا یه مرده ای خوابیده، شما تو این اتاق باش. همه هم میدونیم که بابا این ترسی نداره که، ولی خوف میکنیم به خاطر اینکه علم ما نظریه و ما یقین نداریم، فقط میدونیم. یقینو کی داره؟ مردشور. این آقای مردشور این مرده ها رو یه دونه، دو تا، سه تا، ده تا از صبح همجوری داره میشوره و میذاره اونجا. بعد این خسته میشه، لابلای مرده ها یه چیزی هم میذاره اونجا، دراز میکشه، یه چرتی هم میزنه. او دیگه یقین داره که این مرده. اینو بهش میگن یقین. کی ما به یقین میرسیم؟ زمانی که استمرار در موضوعی داشته باشیم. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. کی به یقین میرسی؟ زمانی که بندگی کنی، هی بشینیم فکر کنیم، مطالعه بکنیم و پا منبر بشینیم، اتفاقی نمیفته. زمانی که عملا انسان شروع میکنه عبودیت رو میاره تو زندگیش، کم کم به یه یقینی میرسه که خدای ما رو از خواب غفلت بیدار بفرمایید.